بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حرمت حفظ کتب زلال و وجوب اتلاف و اعدام آنها بود. در این مبحث ابتدا به بیان و ذکر آیات پرداختیم که آیاتی که مستقیم میشد ادعا کرد که مرتبط با بحث همون دو آیه اول بود، یعنی آیه لهو الحدیث و آیه قول زور، اجتناب قول زور بود. سلام علیکم. این دو آیه اول ارتباط مستقیم داشت، ولی گروهی از آیات را هم میشد بهش استشهاد کرد که به بعضی از اونها اشاره کردیم. یعنی در واقع کل این آیات را که ما ذکر کردیم و احیانا آیاتی هم که ذکر نشد به دو بخش عمده تقسیم میشه. اون دو آیه اول که مستقیم با بحث حفظ کتب و کتاب زلال اونها میشد ربطش داد، و سایر آیاتی که در مورد ازلال و از شبت که مثلا مسجد ضرار و ازلال و یا همون فتنه و ایجاد فتنه و امثال اینها که حالا ایشون آورده بودن ما رو بحث نکردیم، اونام یک دسته دیگه از آیات بود. عمده اون دعای اول بود که البته استدلالش محل خدشه بود. سایر آیاتی هم که مربوط به ازلال و فتنه و نمیدونم مسجد ضرار و امثال اینها هم باشه، اینا در صورتی هیچ کدام دلالت بر این نمیکرد که حفظ به ماه و حفظ اشکال داره. بله در جایی که ازلال باشه اشکال داره. این بحث آیات بود. بعد عرض شد که سلام علیکم پرداختیم به روایاتی که در بحث هست، که گروه اول از روایات همون روایات من علم باب هدن و من علم یا دل علا باب زلالن بود که اینم رو بحث کردیم و روشن شد که این روایاتی هم که گروه اولی بود که مرحوم نراقی در مستند به اینها استشهاد کرده بود، پاسخش این بود که اون چه که از این روایات استفاده می شود این است که تسنین سنت سیئه یا تعلیم باب زلال و امثال اینها اشکال داره، و اما این که کسی حفظ بکنه یک کتابی را یا یک چیزی که در او زلاله بدون این که اطمینان به ترتب زلال بر او باشه یا در مسیر ازلال قرار بگیره، اینها را شامل نمیشه. اینم دسته اول از روایات بود که اجمالا بحث کردیم. البته روایات خیلی مهمی بود و قاعده مهمی هم را بهش اشاره میکرد. اگر بحثمون در خودمون روایات بود، فروع و نکات مهمی در اون روایات بود که میشد بحث کرد، منتها به همون اندازه دیگه که اون دیروز جلسه قبل اشاره کردیم کافیه. روایات اینا یک گروهی از روایات بود که روایات معتبرم داشت و موضوع بسیار مهمی هم درش مطرح بود. اما روایت بعدی دوم، حالا اینا دوم که میگیم در حقیقت اون اولی یک روایت نبود، مجموعه روایات بود. این دومی روایت عرض شود که مشهور توحف العقوله. یالا روایت توحف العقول بله، روایت اول توحف العقوله که در ابتدای مکاسب هم آمده بود و از روایات بسیار مفصل مشهور است که سند اون البته اتقانی نداره. به این روایت هم استشهاد شده برای حرمت حفظ کتاب یا هر چیز دیگری که در او مفاد زلال و ازلال کننده باشه. این روایت اینطوره: و ذالک انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محزن نظیر البرابط و المزامیر و شطرنج و کل ملهو بهی و سلبان و الاسنام و ما اشبه ذلك من صناعات الاشربت الحرام. این یک جمله است که حرم الله الصناعت التي هي حرام كلها، اون صناعت و فعالیتی که عرض شود که منافع اون همه محرم است. یجیء من هل فساد محزن، فقط در مسیر فساد و زلال استفاده میشه، مثل این مثال هایی که زدن بت و سلبان و برابط و مزامیر و اینها، این حرام است. در جای دیگری از همین روایت داره که او یقوا به الکف و شرک، او یقوا به الکف و شرک، اون چیزهایی که با او کفر و شرک، فی جمیع وجوه المعاصی، او باب یوهن به الحق، یا بابی که با واسطه اون حق تضعیف می شود، باز هم این حرامون محرمون بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فیه الا فی حال تدعو ضرورت فیه الی ذلک. اون اموری هم که موجب تقویت کفر و شرک یا وهن حق است، همه امور مربوط به اون حرامه. یا در ادامه روایت در بخش دیگرش، و ما یکون منه و فیه فساد و محزن، ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجره علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها. اینا از شبد که بخشی از بخش‌هایی از روایت مکاسب توحف العقول بود که بهش استدلال شده برای ما نحن فی. استدلالی که شده روشنه، گفته میشه که کتب زلال هم از صناعاتی است که فقط در او فساده و موجب وهن حق است، بنابراین حفظش و انتفاعش و نمیدونم اینها همه محرمه. ارشاد که در این روایت دو تا بحث هست، یکی بحث سندی است که مفصل در اوائل مکاسب محرمه بحث کردیم و حاصل کلام هم در اونجا این بود که این روایتی که در توحف آمده سندی نداره، مقتوعه است، اصلا سندی براش ذکر نشده و فقط هم در توحف العقول آمده این روایت، در جای دیگری هم نیامده، مگر اینکه در کتب متأخری که از خود توحف گرفتن، در کتب اصلی و ابتدایی فقط در توحف آمده. توحف العقول هم همونطور که مستحضر هستید روایاتش مقتوع سنده، یعنی روایت توحف العقول سندی نداره، مع الاسف روایات به خصوص در بحث‌های اخلاقی اون هم روایات خیلی جالبی داره ولی اسانیدش همه محذوفه در توحف، از جمله این روایت مفصل که سند نداره. اول مکاسب اینو مفصل مرحوم شیخ آورده دیگه. خب روایت حالا همون دیگه، حالا عرض میکنیم. بنابراین به لحاظ سندی این روایت سند نداره اصلا، تا این که اصلا بتونی بگیم حالا سندش معتبره یا معتبر نیست. اما راهی که برای تصحیحش طی کردن همون شهرته، اشتهار این روایت بین اصحاب، شهرت فتوایی روایت، گفته شده جابر ضعف سنده. این رو ما اون وقت مفصل اونجا بحث کردیم که در باب شهرت که عرشبت که به عنوان جابر ضعف سند محل بحث هست، این قاعده که آیا شهرت میتواند جابریت ضعف سند داشته باشه یا نه، گفته بودیم که عرشبت که شهرت، چند بار اینو گفتیم، شهرت فتوایی عرض شود که سه تا قاعده در بابش هست. یک قاعده اینه که شهرت جابریت ضعف سند داره، یک قاعده اینه که شهرت عرض شود که شهرت یعنی اعراض مشهور در واقع موجب اسقاط سند صحیحه، عمل مشهور موجب جبران ضعف سند روایتی است که سند نداره، ضعیفه. قاعده دیگه در باب اونچه که مشهور و شهرت اینه که اعراض مشهور موجب اسقاط یک سند صحیح میشه. و قاعده سوم هم در باب شهرت این بود که شهرت در مقام تعارض مرجحه. این سه تا قاعده در باب شهرت هست. حالا اونش که با ما مربوطه در اینجا همونه که قاعده اولشه که شهرت جابر ضعف سنده. اینو محل بحث قرار دادیم و گفتیم که در همه اوائل گفتیم که عرض شود که شهرت، بعضی گفتن که به طور کلی شهرت جابر ضعف سنده، و بعضی هم به طور کلی جابریت ضعف سند را انکار میکنن، مثل آقای خویی و آقای تبریزی و امثال اینها. و ما هم گفتیم که اصلش اینه که قبول نداریم که شهرت جابر ضعف سنده، اما یک جاهایی با یک قیودی میگفتیم که در موارد خاص و خیلی محدودی میگفتیم شهرت میتونه جابر ضعف سند باشه یا مسقط سند باشه، اما اینجا از مصادیق اون نیست. به عبارت دیگه ما اصل این قاعده رو قبول نداریم در یک جز در یک موارد خاص و ویژه‌ای که قیود و شرایطش اونجا گفتیم و اینجا مشمول اونها نیست. این ولذا این روایت از شبد که بنابر این که کسی جابریت ضعف سند را بپذیره میتواند بپذیره، اما اگر نپذیریم که قبول هم نداریم، ولذا نمیشود به این روایت استشهاد کرد. این به لحاظ سندی است. البته گاهی یک شواهدی هم برای عدم اعتماد آوردن، از جمله به هم ریختگی این متن. خود متن روایت تو هفت یک متن نسبتاً آشفته ای داره، یعنی یک متن روان روشنی نیست. این روان روشن هم که نیست، نمیخوایم بگیم که همیشه متن روایت باید ساده باشه، نه، ممکنه روایتی معانی و مزامین فوق العاده پیچیده و عمیق داشته باشه، اما متن از نظر ادبی باید یک انسجام و اتقان مناسبی داشته باشه. این متن اون اتقان و انسجام مناسب رو نداره. این از این یک شاهد برای این که تضعیف بکنه، و یک شاهد دیگه هم اینه که این متن بیشتر به فتاوای قدما میخوره و به اگر شما به کتب قدما فقهی قدما مراجعه بکنید تقریبا همینجور تعابیر فتوایی دارن. اینا هم حالا چیزاییست که از اون طرف گفته شده، ولی در هر حال اصل این جابریت، سلام علیکم، جابریت شهرت نسبت به ضعف سند مقبول نیست. به اضافه این که عرض شود که شواهدی هم ممکنه در متن باشه که اعتماد ما را تضعیف بکنه. این به لحاظ سندی اعتبار نداره، اما از نظر مقام دوم دلالت روایت باشه. در دلالت عرض شود که یالا فرمودن که یک اشکالی که شده است در اینجا این است که این روایت داره که حرم الله الصناعت التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محزن، صناعت التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محزن. این صناعت رو خدا حرام کرده. گفته شده که یک اشکالی آمده در کلام آقای خویی آمده که این از شود که حفظ کتاب زلال، این یک عرف بشه، نمیگه یک صناعته، یک فعالیتی است که به اون صنعت گفته بشه، ساختن یه چیزی گفته شده باشه. بله، تألیف کتاب زلال ممکنه بگیم این یک صناعت، اما حفظ کتاب زلال، چیزی که نوشته شده و در جایی عرض شود که نگهداری می شود، این رو نمی شود گفت که عرض شود که چه هست. این اشکالیست که در کلام مرحوم ایروانی اومده، آقای خویی هم به نحوی این را آوردن که این صناعت حد اکثرش اینه که بگیم مفهومش یا با الغای خصوصیت بگیم شامل تألیف تألیف کتاب زلال یا ساختن مثلا یک فیلم زلال یا عرض شود که پر کردن یک نوار از سخنرانی زلال، اینها رو ممکنه بگیم صناعت التی یجیع من الفساد محزن. اما حفظ موجود، چیزی که عرض شود که دیگری ایجاد کرده و ساخته، او حفظش میکنه یا تألیف کرده او حفظش میکنه، این مشمول این روایت نمیشود. عرض شود که این اشکالیست که در کلام مرحوم ایروانی آقای خویون ها به نحوی آمده. این اشکال را عرض شود که دو جور جواب داده شده. یک جوابش این است که خود این صناعت التی هی حرام کلها می شود القاء خصوصیتش کرد، که اولون که مفهوم صناعت شامل حفظ و نگهداری و انتفاع نشود می شود القاء خصوصیت کرد. این که این ساخت چیزی که تنها جهت فساد در او هست وقتی که حرام است، این حالا حفظش و انتفاعش هم که در او جهت فساد و زلاله، اونم حرامه دیگه. توجه کردید؟ این الغای خصوصیتشه، که خب البته این الغای خصوصیت اطمینانی میخواد که خیلی واضح نیست. اما جواب دوم که جواب درستی هست اینه که شما فقط به اون فقره اول و ابتدا نگاه نکنید که انما حرم الله الصناعه التي حرام كلها و يجيء التي يجيء منها الفساد محزن، بلکه به فقرات دیگر این روایت هم که بعد آمده اگر مراجعه بکنید اون وقت مسئله حله. و اون فقرات دیگه اینه که داره که او یقوا به الكفر و شرک او باب یوهن و به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فی. ادامش در اون بخش دیگر از روایت اینه که هر نوع انتفاعی و امساک و تصرفی در این چیزی که از شود یقوا به الکفر و شرک و امثال اینها، از شود که حرامه. اگر ما فقط همون فراز اول داشتیم که انما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد، ممکن بود بگیم شامل این نمیشود، حفظ نمیشه، اون عمل را میگیره، اقدام را میگیره، ساخت را میگیره. و الغای خصوصیاتش هم خیلی واضح نیست که حالا چیزی که ساختش حرامه بگیم یعنی نگهداریش هم حرامه، اون رو نمیشود استدلال کرد. و لذا جواب اول خیلی جواب قانع کننده ای نیست. ولی جواب دوم این است که فقرات دیگر روایت میگه همین چیزی که منشأ زلال است و چنین است و چنان است، امساک و حفظ و انتفاع و خرید و فروش و عرض شود که تعلیم و تعلم و جمیع و تقلب فی و جمیع و التقلب فی، این حرامه الا فی حال ضروره. این جواب دومه. پس فقره اول رو ممکنه جواب بدیم که القای خصوصیت میشه، ولی این جواب اول چندان قوی نیست. ولی جواب دوم از اون قوی تره، برای اینکه میگه ما به اون فقره تمسک نمی کنیم، به فراز دیگر از روایت که میگه جمیع و تقلب فی حرامون از شود که تمسک میکنی. به تو روایت توحف العقوله دیگه، تو همون اول توحف العقوله، همون روایت مفصلی که اول مکاسب هم آمده. خب
اما ادامه روایت اینه که تمام تصرفات در چیزی که باید،
بله همون، ما همین جواب دوم این دیگه. اون ذیل اون این جمله جمیع و تقلب نیست، نه اون ذیل اون نیست، بله نه ما ابتدا به ذهنمون چی بود ذیل اون، بعد میاد او ما یو قوا به الکف و چی اونجوری داره. اینم جواب دومه. این جواب دومم ممکنه پاسخ داده بشه، برای اینکه در ذیل اون جمله که صناعت التی یجیء منها الفساد، که نیامده این جمیع و تقلب، ذیل اون جمله دیگری آمده که او یقوا به الکفر و شرک او باب یوهنا به الحق، این آمده و که جمیع و تقلب در اون وقت حرامه. و فرض این جمله دوم این است که یک چیزی است که استفاده‌ای که می شود در جهت تقویت کفر زلال، یا بابی است که با او ازلال میشه، حق تضعیف میشه. اینا همش در جایی است که حفظ چیزی، امساک چیزی، خرید و فروج چیزی در مسیر همون موهون کردن حق یا تقویت زلال و کفر باشه. و بحث ما در این نیست، بحث ما در اینه که حفظی که عرض شود که اون وجه را نداره، تو کتابخونه‌اش داره نگه میداره برای اینکه گاهی نگاهی بکنه، هیچ اثر ازلال و زلالی هم بر اون مترتب نیست. این رو به حفظ را به ماهو به حفظ محل بحث ماست، در حالی که روایت عرض شود که مربوط به اونجاییست که عنوان تقویت و شرک یا موهون کردن حق بر او صادق باشه. و حفظ علا قسم این، گاهی حفظ کتاب یا خرید و فروشش موجب موهون کردن حق است یا تقویت زلال و کفر و شرکه، که این محل بحث نیست، همه قبول داریم. و گاهی اینجور نیست، گاهی اینطور نیست. چرا؟ منتها این ذیل این است، یقوا یا چیزی که یقوا به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیع، یعنی چیزی که یقوا به الکفر و شرک رو داره میگه.
پس شما در جواب مثلا قبل اون که جوابتون رو جواب بدین و فقره وسطی داره ایستید، بعد آخر که میخوایی جوابتون بدین
درسته، تو اون فقره اون صناعت این جمیع و تقلب اینها نیومده، اون کار را میگه، میگه کار و ساختی که یجیع منه الفساد محضن، این حرامه، این تمام میشه. بعد میگه که ما یقوا به الکفر و شرک، اون چیزهایی که با او شرک و کفر تقویت میشه، این حرام بیعه و شراعه و امساکه و تقلب و جمیع و تقلب فیه. اون جمله اول که شامل این شرک و شامل حفظ نمی شود و القای خصوصیتش اطمینانی نمی شه بهش پیدا کرد. جمله دوم مربوط به اون امری است که عنوان ما یقوا به شرک او یوهن و به الحق برش صادق باشه و حفظ همیشه اینطور نیست. بله ممکنه کسی بگه این جمله یقوا به الکف و شرک یا یوهن و به الحق یعنی اونی که شأنیت این را داره، نه بالفعل اینطور باشه. اینم خلاف ظاهره، ظاهر عناوین فعلیته نه حمله بر شأنیته. و هر شبت که این فقراتی است که در اینجا آمده و هر شبت که بله بله البته آقای خویی جمله دارن که جمیع و تقلب تصرفات رو میگه شامل حفظ نمیشه، این درست نیست، هم شامل حفظ میشه هم جمله قبلش داره و امساکهو نگهداری و حفظش اصلا صریح در روایت اومده. اینش مقدار تعجبه که حالا چطور ایشون این رو بفرمان، ملکم داره بله و ملکهو و هیبتهو و عاریتهو و جمیع و تقلب فی این در واقع دیگه حالا این جواب سومیست که کسی بگوید که اصلا تقلب شامل حفظ نمیشه. این جواب خیلی واضح و ضعفه، برای اینکه هم تقلب یعنی یه نوع تصرف شامل حفظ میشه و علاوه بر این که در روایت امساک داره و امساک از شواهد که دیگه همون حفظ است و فرق نمیکنه. از این جهته که این روایت هم از نظر سندی ضعیفه، از نظر دلالت هم دلالتش نمیشود چندان قوی باشه، مگر در همون حدی که جایی که حفظ کتاب زلال موجب ازلال دیگری باشه، تقویت عرض شود که شرک باشه یا موجب وهن حق باشه. چرا اون در صورتی که باشه و البته موضوع هم باید احراز بشه اشکال داره و این طبق قاعده است، روایت هم نداشتیم همینطور بود، از همه آیات و قواعد کلی هم همین استفاده میشه، اما از این روایت نمیشود چیزی رو استفاده کرد. عرض شود که این هم دوم. روایت سوم همون روایت عبدالملک ابن اعین است یا اعین است که قبلا در همون وسائل عرض شود که همون کتاب حج باب 14 ابواب آداب سفر بود، حدیث اول که قبلا هم خوندیم این روایت را، در اون در بحث تنجیم آمده بود. اون روایت عبدالملک ابن اعین که روایتش هم قابل یعنی معتبره بود، میشد معتبر به شمارش آورد، این بود که در تنجیم روایت خوندیم. این سومین دلیل روایی است. سوال میکنه که این عبدالملک ابن اعین، قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی قد ابتلیت به هذا العلم، روایت اول باب 14 از ابواب آداب سفر الی الحج جلد 8، روایت اینطور بود که ابتلیت به هذا العلم، من مبتلای به این علم نجوم و تنجیمم، فا اورید الحاجه فا ازا نظرت الی الطالع و رأیت الطالع الشر جلست و لم اذهب فیها. وقتی میخوام یک کاری بکنم به اون علم نجوم متمسک میشم و اگر دم طالع شری وجود داره اقدام نمیکنم، و ازا رأیت الطالع الخیر ذهبت فی الحاجه، اقدام میکنم. حضرت فرمود که فقال لی تقضی، حکم میکنی به این که اینطوره، یا از باب حالا احتمال و احتیاط میگه حالا اینجوری دم انجام نمیدم یا انجام میدم، میگه نه حکم میکنم، یعنی نوعی باور دارم، اعتماد به این دارم. حضرت فرمود که احرق کتبک، کتابهات رو بسوزون. به این روایت تمسک شده برای حرمت حفظ کتاب، بلکه وجوب اعدام او. نه تنها حفظش حرامه بلکه باید از بین ببری اون را، چون حفظ نکردن گاهی به این میشه که میذاره یه گوشه یا میذاره جایی که مثلا کسی میخواد برداره، نمیدونم اینجور چیزی، یا کتاب خونه میذاره جایی چیده. عرض شود که نه، این بالاتر از اون میگه، میگه که اصلا باید اعدامش بکنی، از بین ببری کتاب رو. عرض شود که تمسک به این روایت مبتنیست بر چند تا مقدمه. یکی این که ما عرض شود که الغاء خصوصیت بکنیم از مورد تنجیم و حکم را تعمیم بدیم به همه کتب زلال. این روایت، این سوال و جواب، این پرسش و پاسخ در خصوص کتب نجومه، کتبی است که اون علم تنجیم به معنای عرض شود که علم غریب و از علوم غریبه را سوال میکنه، کتب علم نجومه، و استدلال به این برای بحث ما متوقفه بر اینه که بگیم این از باب مصداقه که اسم کتاب نجوم آمده اینجا، و الا القاء خصوصیت بشه از کتاب نجوم به هر کتابی که در او زلال باشه. فرقی نمیکنه که کتابی که امام به فرمان اون را بسوزان کتاب زلال، کتاب نجوم باشه، یا یک که در او گمراهی است و امر افتادن در یک گناه هست، یا عرض شود که سایر کتب باشه، کتبی که در او زلال باشه. این یک مقدمه است که باید بگیم القاء خصوصیت میشه. مقدمه دوم اینه که این احرق کتبک را ما امر مولوی بگیریم، امر مولوی بگیریم به این که یعنی باید سوزان، نباید حفظ کرد، نه این که یک امر مقدمی باشه برای این که عرض شود و ارشادی باشه. باید بگیم یک امر مولوی است و نفسی است نسبت به احراق این کتب و عدم حفظ و ضرورت اتلاف. اگر ما این دو مقدمه را در اینجا بپذیریم، عرض شود که اون وقت می شود به این استدلال کرد. عرض شود که این روایت هم و استدلال به این روایت هم محل بحث هست و به اشکال بهش وارد شده از چند جهت. از نظر سند گفتیم معتبره، مشکلی نداره، اما اشکالاتی که به این روایت شده طبعا از همین بیان معلوم میشه. اولین اشکال اینه که کسی بگوید که نه، این اختصاص به نجوم داره و ما القای خصوصیت رو نمیپذیریم، شاید یک رازی و سری در کتب نجوم بوده که حضرت اینجا این رو تعبیر کرده، ولی اگر چیزهای دیگری باشه غیر نجوم این شامل اون نمیشه. این یک جوابه که یعنی مقدمه اول رو اشکال میکنه. این جواب جواب قوی نیست. ظاهرش اینه که عرض شود که اون چه که در او زلالت و گمراهی باشه موضوعیت داره، نه حالا نجوم به باب نجوم. ظاهرش این است که ارتکاز عقلایی مساعده با الغای خصوصیته و طوری نیست که این را کسی قیاس تلقی بکنه. میگه برو نجوم، میگه با این در زلالت میفتی حکم میکنی، میگه بله، پس میگه بسوزون، از بینش ببر. چه فرقی میکنه حالا اگر یک با یک کتابی در زلالت اعتقادی قرار میگیره، عقایدش متزلزل میشه، اخلاقش فاسد میشه، فرقی نمیکنه. چرا؟ اصل در عناوین موضوعیته، الا اینکه اطمینانی به این داشته باشی که موضوعیت نداره. و این اطمینان بعید نیست که بگیم وجود داره بر اینکه نجوم به معاون نجوم موضوعیتی نداره. حالا در این کتاب اگر زلال اعتقادی و اخلاقی باشه چه فرقی میکنه؟ از حیث زلالت و چون میدونم امثال اینها در این روایت چی بکنه؟ نه، لازم نیست دلیل باشه، باید ارتکاز به الغای خصوصیت باشه، مساعد با الغای خصوصیت باشه، یعنی اطمینان عرفی بر الغای خصوصیت باشه. عرض شود که ممکنه هیچ دلیلی هم نباشه. قیاس اولویت یا تنقیح منات معناش همینه که دلیل دیگه هم نداریم، ولی عرف که این رو میبینه میگه این با اون هیچ فرقی نداره و اطمینان داره به این که ملاک یک امر عام و کلی. این جواب اول، اشکال اوله که جوابش ظاهراً وارد نباشه. البته در الغای خصوصیت همیشه این و تنقیح منات اون اطمینان شخصی عرض شود که معتبر هست. اطمینان شخصی به این که عرف اینو الغا میکنه دا جلیست، یعنی مطمئنه که این به عرف الغا میشه، عرف موضوعیتی برای این قائل نیست. اینجور اطمینانی اگر باشه طبعا این اشکال وارد نیست. تناقض
میشه.
چرا؟
عرف میگه مثلا اینجا الغای خصوصیت
نه، در درک من از عرف اطمینان داشته باشم، مطمئنم که عرف این را الغای خصوصیت میکنه، اینجوری باید باشه. ولی چیز شخص
نظریه رقیب میگه اینجا عرف الغای خصوصیت نمیکنه،
دیگه هر کسی به حجت خودش عمل میکنه. بله. مثل بقیه استعاداتی که این همه درش اختلافه، هر کسی نظر خودش عمل میکنه.
اول یه کتاب زبان بودن اصطلاح کتاب تنجیم بحثه، این هم خود این که نمیدیگه گمراه میکنه، اینا میگوست یا قضاوت میکنه یا نه، در اینکه کتاب زبان باشه بحثه تو مدیسان علیه پس ارزار نیست.
چرا؟ این یعنی این به طریق اولا دیگه اونجایی که اونجور باشه اینجوره. چیزی که میتواند همراه با قضاوت باشه و زلال درش بیاد، این که اینجوره، با چیزی که نه، اصلا قضاوت من درش دخیل نیست، من اعتماد کردم دخیل نیست، اصلا داره خدا رو زیر سوال میبره، اعتقادات رو زیر سوال، اون به طریق اولا این حکم داره. این به ذهن من میومد ولی اینجوری تو ذهنم جواب میدادم که ببینید این کتاب نجوم شما میگید در این زلال نیست،
حتی اگر قضاوت هم بشه ازلال نیست، نهایتا اینه که این دیگه شده مثلا با
جور در نیست. خیلی خب، پس به طریق اولا اونی که در ایش اصلا ذاتش ازلاله این حکم داره، به طریق اولا این حکم داره. اینو بله، این اگر کسی اینجور اشکالی بکنه جوابش اینه که به طریق اولا اون چیزی که اون که اقتضای این داره که کسی اعتماد بکنه دو زلال پیدا بشه، اشکال داره و احرق داره، اون چیزی که نه اصلا دیگه دو وجهی نیست، کاملا معلومه که درش زلاله، اون حتما مشمول این حکم میشه. این یک اشکال و و جوابش احیانا، حالا اینم که شما اشاره کردید و جوابش هم همینه. از شاید اشکال دومی که در اینجا مطرح هست اینه که آقای تبریزی و بزرگان اینجوری میفرمان اینه که این احرق اصلا احرق نفسی مولوی نیست. احرق کتبک یعنی حالا که مبتلا شده به این امر و عرض شود که خودت رو نمیتونی نجات بدی از این امر، احرق کتبک، یعنی این کتابا رو از خودت دور بکن. این هیچ مولویت و نفسیتی داره ارشادش میکنه، حالا که حریف خودت نیستی که اعتماد نکنی به این، حکم نکنی به مفاد علم نجوم، حریف خودت نیستی، یه جوری اینو از خودت دور کن. نه اینکه حالا حتما بسوزون خصوصیتی داشته باشه، بعد هم مولویتی داشته باشه که باید اینو سوزان از بین برد و حفظش نکرد. حالا که نمیتونی از قید این اعتماد و قضاوت و حکم خودت را آزاد بکنی، این را عرض شود که بذار کنار، بسوزون. این یک نوع راه ارشاد میکنه به او برای اینکه خودش آزاد بکنه و رها بشه از این ابتلایی که داره. این هم معمولا البته اینجور فرمودن، البته این خلاف قاعده است. حالا آقای تبریزیون خیلی اینو مسلم میگرفتن، در کتابشون هم آمده که این عرفن وقتی که اینو بدی دست کسی میگه که یعنی برای اینکه خودت راحت بکنی برو اینو بنداز دور. یه نوع ارشاد به چی هست، نه اینکه مولویتی اینجا اعمال شده باشه و موضوعیتی داشته باشه که نباید نگهداری و باید اتلافش بکنی. اینو خیلی مسلم گرفتن، اما به نظر میاد که این ظاهرش احرق کتبک یعنی همون مولویت نفسیته، یعنی باید اینو از بین ببری و نگه نداری و از بین ببری، ظاهرش اینه. و این
بله،
این جواب دوم. بله ممکنه به جواب سومی که الان میگم به اون اگر برگرده اون وقت این قبوله. جواب سوم اینه، جواب سوم اینه که عرض شود که این روایت در جایی است که حکم به احراق اون کتاب و حرمت حفظ و وجوب اتلاف، این در جایی است که موجب زلالت بشه، موجب زلالت بشه، ولذا قبل از اینکه او قضاوت بکنه حضرت اینجور مطلبی رو نمیفرماد. ولی حالا که موجب قضاوت تو میشه و این موجب شده که تو گمراه بشی و در مسیر یک گناه قرار بگیری، حالا دیگه این رو از بین ببر. این در اینجاست، نه حفظ کتاب به زلال به ما هوه هوه ولی اون که ازلالی در اون نباشه. این اگر جواب کسی بده این درسته، ولذا اولم امام اینو نفرمود. بعد از این که او میگه بله من اعتماد به این نجوم میکنم، بر اساس او داوری میکنم و این قضاوت و داوری هم امر حرامی هست، حالا میگه برای این گناه را نکنی احرق کتبه، این وجوب نفسی مولویه باید هم انجام بده. اما در جاییست که زلال بر او مترتب میشه، زلال فعلی هم مترتب میشه، چون شأنیت هم میگه شأنیت که در این هست، ولی بازم امام نمیگه از بین ببر. وقتی که او میگوید من با این کتاب در گناه فعلی قرار میگیرم، میگه از بین ببر. ولذا نمیگیم احرق کتبک ارشادیه یا غیریست، نفسی نیست، نمیگیم حکم نفسی مولویست باید سوزند. منطقه موضوعش اونجاییست که بالفعل این مزله، شأنیت هم کافی نیست، بالفعل که این کتاب مزله، میگه که احرق کتبه. این که باشه اون وقت از موضوع بحث ما باز میره بیرون، برای اینکه ما حفظ کتاب در جایی که فعلیت داشته باشه در ازلال، یعنی حفظ کتاب که میکنه بچهش میره میخونه و گمراه میشه، یا خودش میخونه و گمراه میشه، یا در مسیر گناه اخلاقی قرار میگیره، عملی قرار میگیره، اونجا بله احرق، احرق که میگه یعنی باید اون رو از بین ببره، دور بکنه، جوری که دیگه زلالتی برش مترتب نشه. اما عرض شود که در جایی که چنین چیزی رو مطمئن نیست و مترتب بر اون نیست، اون رو شاملش نمیشه. این مفاد همون مفادی است که از آیات و روایات هم به دست می آمد. هر وقت که یک امری، نواری، فیلمی، عرض شود که کتابی مطمئن باشه روی قواعد که این ازلال داره برای خودش و برای دیگری، اون با حفظش حرامه و بایدم از بینش ببره. حالا از بین بردن که احراق که خصوصیتی نداره، حالا یه جوری دیگه از بینش ببره یا در جایی قرار بده که دیگه از دسترس دور بشه، توجه کردید؟ یه جایی دفنش بکنه که دیگه از دسترس دوره. این اشکال داره و روایت هم اون چی که میفرما طبق قاعده است، نه اینکه حفظ به ماه و حفظ حرام باشه. اینم از این روایت. از مجموع اون چی که تا به اینجا ما استفاده کردیم اینجور، من نکته‌ای که قبلا گفتم باز تکرار میکنم که از کل این آیات و روایات تا اینجا اون چی که استفاده شد این بود که حفظ به ما هوه هوه با قطع نظر این زین که اضلالی بر اون مترتب بشه، این دلیلی بر حرمتش نداریم که نگه بداره و هر شود که چی باشه دلیلی بر حرمتش نیست. طبعا خرید و فروشش هم همینطوره، خرید و فروش هم ده. حفظ و خرید و فروشی که اضلال و زلال بر اون مترتب نیست، این محل دلیلی بر حرمتش نداریم. اون چه که دلیل بر حرمت داریم و از آیات و روایات استفاده میشه اونیست که موجب اضلال است، اون حفظ و خرید و فروجی که موجب اضلاله و موجب زلاله. اون وقت ریزکاریش همون و دقت در قضیه هم همونی بود که جلسه قبل عرض کردیم. اگر چیزی را داره حفظ میکنه یا خرید و فروش میکنه که این مقدمه زلال خود اوست، توجه کردید؟ مقدمه عرض شود که حال نکته که اینجا میخواستم عرض بکنم اینه که اگر مقدم میگفتیم، اگر مقدمه زلال خودش مقدمه حرام حرام نیست، اگر مقدمه ازلال دیگریست چون اعانه است حرامه، و اگرم مصداق ازلال حرامه. این قاعده بود. یک نکته ما میتونیم اضافه بکنیم و از این روایت استفاده بکنیم و اون اینه که اینجا مقدمه زلال هم حرامه. این ارزشی که این روایت عبدالملک بن عیان داره یه نکته جدیده برای خودش دیگه. ما اونی که عرض میکردیم، خوب دقت کنید، این نکته دقیق جدیدمون اینه که این آقایون نفرمودن. ببینید نکته ای که ما علل قاعده میگفتیم اینه، یعنی اگه ما باشیم و قواعد ازلال و زلال و اینها اینطور میگیم که نگهداری یا خرید و فروشی که انجام میشه نسبت به فیلم، نوار، کتاب، عرض شود که این یه وقتی هست که مقدمه زلال خودش هست، یه وقتی هست مقدمه ازلال دیگری است. اگر این دو صورته، صورت اول که مقدمه زلال خودش باشه، این حرام نیست، مقدمه حرام حرام نیست، اونی که حرامه همون عملی است که موجب گمراهیه، این مقدمه حرام حرام نیست، تولیدی هم که نیست، این در صورتی که مقدمه زلالش باشه. اما در صورتی که در ازلال باشه، اونم گفتیم دو جوره، یه وقتی از خود این عمل ازلاله، مصداق ازلاله، خب معلوم حرامه، یعنی اصلا همین الان داره سخنرانی میکنه، همین الان این کتاب رو عرض شود که باز میکنه و جایش رو مشخص کرده میده دست او، که همین الان دیگه یا این چیز رو داره رو پرده نشون میده، یک عملیست که خود اون مصداق ازلال عرفن. یک وقتی هم هست که مقدمه ازلاله، ما بگفتیم که اون صورتی که مقدمه زلال خود شخصه اون حرام نیست، اما اگر مصداق ازلال باشه همه میگن حرامه، اگر مقدمه ازلال هم باشه از باب اعانه بر اسم، کسانی که قائلن به حرامه میگن حرامه، که ما بگفتیم حرامه. پس وقتی که حفظ میکنه یا خرید و فروش میکنه یا در دسترس کسی قرار میده کتاب، این در دسترس قرار میگیره، یه وقتی که او میگیره و مقدمه زلال خودشه، این حرام نیست. یه وقت هست میده به کسی دیگه که همین ازلاله یا مقدمه ازلاله، این حرامه، این طبق قاعده. اما یک نکته را میتونیم تو اون صورت اولا از روایت عبدالملک استفاده بکنیم و اون اینه که در کتاب بحث عبدالملک عیان اینه که میگه این کتاب رو من حفظ میکنم و ازش استفاده میکنم، حفظ میکنه که مقدمه زلال خودشه، کار به دیگری نداره، میگه برای خودم میام قضاوت میکنم. حضرت فرمود که احرق کتبک، در حالی که این حفظ این کتاب مقدمه گناه اوست، ولی همین مقدمه رو میگه که انجام نده، در حالی که مقدمه حرام حرام نیست طبق قاعده. این یک مولویت جدیدی است که اینجا شارع اعمال کرده. اگر کسی روایت عبدالملک رو به این بپذیره، یک بار جدیدی داره که در هیچ کدام از اون قبلی ها نبوده، و اون اینه که مقدمه زلال خودش هم میگه انجام نده، اینو بسوزون، از خودت دور بکن. اون وقت اگر کتابی داره که در مسیر گمراهیش قرار میگیره، یا فیلمی در مسیر گمراهیش قرار میگیره و اطمینان هم داره که در اون مسیر قرار میگیره، اینجور نیست که بگیم حفظش مانعی نداره و خود اون زلال که بعد میاد مانعی داره، چون این مقدمه حرام نیست. نه، این مقدمه هم حرامه. بله؟ نه نه، فعلی باید بشه، یعنی مطمئن باشه که اگر داره دو حتی مطمئن نباشه، ولی بعد محقق نمیشه، اون که حرام نیست، ولی اگر برش زلال مترتب میشه، خود اینم یک حرمت داره.
مصداق
مقدمه حرام را علی فایده گفتیم حرام نیست، اما مصداق ازلال باشه یا زلال؟
حرام. زلال یا زلال؟
زلال دیگه. نه، مصداق زلال باشه که خود اصلا اونم حرامه، بحثی نیست. مقدمه زلال اگه باشه حرام نیست، ولی طبق این روایت به این نیست که بگیم حرامه. آره، این روایت یک اعمال مولویتی رو این مقدمه داره، ولذا اگر تو اصول هم گفتیم که مقدمه حرام حرام نیست مگر اینکه تولیدی باشه یا دلیل خاصی داشته باشیم که بگه این حرامه، اینجا دلیل خاص داری.
فقط در کتب
زلال دیگه. بله، نه اون اعانه نمیگن. آره، نه همین مورد استدق اعانه که نمی کنه، ولی مقدمه زلال حرامه، مفهوم اعانه نه، اینو نمی گیره. اگه مفهوم مقدمه خود شخص رو بگیره که همه مقدمات میشه حرام، نه، ولی اینجا دلیل خاص داریم. این یه نکته ایست که حالا این با متفاوته با اونی که فرمودن. صلی الله علیه و آله.